به ساعت 8 صبح جمعه 27 دی ماه رسیدیم. من رویا کریمی مجد از استودیوی صبحانه با خبر به شما صبح بخیر میگم. تنها نیم ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده و ازتون میخوام که همراه ما بمونید و در جریان جدیدترین گزارش‌های قرار بگیرید که همکارانم براتون تدارکیدن. اما پیش از همه نوبت به همکارم حسن جعفری است با آخرین اخبار ایران و جهان. آقای جعفری،
با سلام دوباره. کاخ سفید آمریکا روز پنجشنبه متن کامل جزئیات اجرایی توافقنامه هسته‌ای ایران و غرب موسوم قرارداد ژنو را در اختیار نمایندگان کنگره قرار داد و نسخه از آن را نیز به طور عمومی منتشر کرد. پیش از این انتقاد شده بود که دولت اوباما سعی در مخفی نگاه داشتن متن توافقنامه و جزئیات اجرایی آن دارد، اما جی کارنی سخنگوی کاخ سفید شب گذشته گفت محرمانه ماندن جزئیات فنی این توافقنامه خواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا از مخالفان حکومت سوریه خواست تا در کنفرانس ژنو دو شرکت کنند. گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد قرار است امروز درباره حضور در کنفرانس ژنو دو تصمیم گیری کنند. وزیر خارجه آمریکا که روز گذشته در نطقی تلویزیونی سخن می‌گفت همچنین تصریح کرد مقام‌های دولت انتقالی که جایگزین حکومت بشار اسد خواهد شد باید مورد توافق دولت و اپوزیسیون سوریه باشد. کنفرانس ژنو دو قرار است هفته آینده با هدف پیدا کردن راه حلی برای بحران سوریه برگزار شود. روسیه بار دیگر از کشورهای غربی خواست تا ایران را به کنفرانس صلح ژنو دو دعوت کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته در حاشیه دیدار با محمد جواد ظریف در مسکو گفت ایران به شکل اجتناب ناپذیری در هر گونه تلاش برای حل بحران سوریه نقش دارد و از همین رو باید در مذاکرات صلح مربوط به سوریه حضور داشته باشد. آمریکا دعوت از ایران به این کنفرانس را منوط به تغییر رویه جمهوری اسلامی در قبال بحران سوریه کرده است. جبهه النصره گروه مرتبط با القاعده مسئولیت انفجار صبح دیروز در شرق لبنان را بر عهده گرفت. صبح دیروز انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر حمل واقع در شرق لبنان و در منطقه تحت کنترل گروه حزب الله دست کم 3 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. جبهه النصره در حساب توییتری خود نوشته است که این حمله را در پاسخ به اقدامات حزب الله در سوریه ترتیب داده است. پس از 9 سال از ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان، محاکمه غیابی 4 متهم این پرونده دیروز در دادگاه لاهه آغاز شد. 4 متهم غایب این دادگاه همگی عضو گروه حزب الله لبنان هستند. انفجار خودروی بمبگذاری شده در مسیر رفیق حریری 9 سال پیش روی داد و به کشته شدن او و 21 نفر دیگر منجر شد. رفیق حریری از مخالفان سرسخت دخالت‌های بشار اسد در لبنان به شمار می‌رفت. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد در حال تحقیق در مورد درستی تصاویری است که تفنگداران آمریکایی را در حال به آتش کشیدن اجساد ستیزه‌جویان عراقی نشان می‌دهد. یک وبسایت به تازگی با انتشار تصاویری از به آتش کشیدن اجساد شورشیان عراقی ادعا کرده بود که این تصاویر مربوط به سال 2004، 10 سال پیش و در شهر فلوجه عراق گرفته شده است. فهرست نامزدهای جوایز اسکار روز گذشته طی مراسمی در هالیوود اعلام شد. بر اساس این فهرست، فیلم جاذبه و فیلم کلاهبرداری آمریکایی هر کدام در 10 رشته نامزد دریافت جایزه شدند. جاذبه و کلاهبرداری آمریکایی از جمله در رشته‌های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش‌های اول و دوم مرد و زن نامزد هستند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی در اظهارات تندی علیه احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران او را شخصی فاسد خواند. آقای پور محمدی شب گذشته در یک سخنرانی در مشهد گفت احمد شهید اصلا حقوقدان نیست و به صورت یک عملیه سیاسی وارد عرصه شده. مصطفی پور محمدی مشکل اصلی غرب با ایران را موضوع حقوق بشر ذکر کرد. و خبر آخر این که شورای نگهبان طرح مجلس برای تشکیل سازمان مدیریت برنامه ریزی و بهره‌وری را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. خانم کریمی،
سپاسگزارم. خبرهای صبح امروز را از همکارم حسن جعفری شنیدید و ما در نیم ساعت پیش رو این گزارش ها رو خواهید شنید: انتشار متن کامل موافقتنامه اتمی ایران و غرب، دعوت قوه قضاییه از وزارت اطلاعات برای بررسی جریان های تکفیری و سلفی، رد شدن طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بازداشت مجدد حشمت الله طبرزدی و تأثیر آلودگی هوا بر سلامت شهروندان. به گزارش گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، کاخ سفید متن موافقتنامه اتمی بین قدرت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد. متن کامل این موافقتنامه در اختیار تعدادی از قانونگذاران کنگره آمریکا هم قرار گرفته است. سخنگوی کاخ سفید عصر روز پنجشنبه به هنگام اعلام انتشار این مدرک حقوقی گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مایل است تا بخش‌هایی از موافقتنامه را همچنان محرمانه نگه دارد. بیشتر بشنویم از نادره صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
آنچه عصر روز پنجشنبه از سوی کاخ سفید انتشار یافت، چکیده تعهدات دولت‌های ایران و اعضای گروه 5+1 در چارچوب موافقتنامه مربوط به اجرایی کردن توافق ماه نوامبر گذشته این کشورها در ژنو است. در مقدمه این طرح گفته می‌شود که برای نخستین بار در نزدیک به یک دهه جمهوری اسلامی ایران با اقدامات مشخصی موافقت کرده که بر اساس آنها از پیش بردن موارد کلیدی فعالیت‌های هسته‌ای خودداری خواهد کرد و دستیابی بازرسان بین المللی آژانس به سایت ها را فراهم خواهد ساخت. در متن مختصر شده ای که از جانب کاخ سفید منتشر شده، چکیده تعهدات جمهوری اسلامی ایران در بیش از 5 صفحه شرح داده شده که از آن جمله است توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم و از کار انداختن ترکیب آبشارهای سنتریفیوژ که به این منظور استفاده می کرده است و رقیق کردن نیمی از ذخیره اورانیوم غنی شده 20% و تبدیل نیم دیگر آن به ترتیبی که برای غنی‌سازی بعدی قابل استفاده نخواهند بود. همچنین آژانس باید تایید کند که ایران در نیمه باقی مانده سانتریفیوژها در نتنز و 3/4 سانتریفیوژهای نصب شده در فردو و در تمام سانتریفیوژهای نسل جدید اورانیوم غنی نمی کند. علاوه بر اینها جمهوری اسلامی طی 6 ماه آینده هیچ گونه تأسیسات غنی‌سازی دیگری برپا نخواهد کرد و از حدودی که برای غنی‌سازی و پژوهش و توسعه محدود تعیین شده فراتر نخواهد رفت و راه اندازی و یا آزمایش اضافی سوخت برای راکتور عراق را متوقف خواهد کرد. موارد دیگری در مورد چگونگی شفافیت، نظارت و بازدید از کارگاه‌های اتمی در این مدرک مختصر شده آمده است. در برابر تعهدات قدرت‌های بزرگ در قبال ایران نیز به طور چکیده ذکر شده که از آن جمله است انفصال موقت تحریم‌های مربوط به صادرات فراورده‌های پتروشیمی ایران و واردات خدمات و محصولات مربوط به کارخانه‌های اتومبیل‌سازی، صدور محدود طلا و سایر فلزات گرانبها به ایران، اجازه فوری به صدور وسایل یدکی و خدمات مربوط به هواپیماهای غیرنظامی و توقف تلاش‌ها برای محدود کردن بیشتر صادرات نفت ایران، چگونگی آزاد شدن بخش مشخص و اندکی از دارایی‌های ایران نیز با ذکر تاریخ آن در این مدرک آمده است.
Corrected, today we provided Congress with the document containing the technical understandings related to the implementation of the joint plan of action. That's the
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، عصر پنجشنبه ضمن تایید ارائه متن کامل توافقنامه به کنگره آمریکا گفت که این گونه مدارک که ماهیت فنی دارند معمولا رسانه‌ای نمی‌شوند. او در مورد سخنان روز چهارشنبه باراک اوباما در دیدار با سناتورهای دموکرات در کاخ سفید نیز گفت: آنچه رئیس جمهوری بیان کرد دقیقاً آن نکته بود که پیش از این نیز آشکارا گفته شده است، مبنی بر این که کاخ سفید از همکاری با کنگره به نحو فوق‌العاده‌ای استقبال می‌کند، ولی اکنون زمان تصویب تحریم‌های بیشتر نیست، چرا که پیامدهای چنین اقدامی می‌تواند سیستم تحریم‌ها را تضعیف کند و از میزان انعطاف عمل رئیس جمهوری بکاهد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، در مورد راه حل همه جانبه بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز اظهار داشت که در حال حاضر هیچ توافقی صورت نگرفته و باید به دیپلماسی فرصت داده شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار دخالت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در برخورد با اونچه که جریان‌های تکفیری سلفی خواند شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی اضافه کرده که برخورد با این جریان از نوع اختلاف مذهبی نیست، بلکه ماهیتی امنیتی دارد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواست تا در برابر آنچه که خطرات جریان‌های تکفیری برای کشور خوانده برخورد کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضاییه ایران افزود جریان‌های تکفیری ماهیتی ضد امنیتی برای کشور دارند و نباید برخورد با آن را از جنس اختلاف نظر مذاهب اسلامی تلقی کرد. در ادبیات سیاسی مقامات مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی منظور از جریان‌های تکفیری عمدتاً اشاره به جریان‌های سلفی وهابی است که خاستگاه اصلی آن در عربستان سعودی است. این جریان مذهبی که یکی از فرق اهل سنت به حساب می آید در بسیاری از مسائل ایدئولوژیک و مبانی اعتقادی در اسلام با مبانی اعتقادی تشیع اختلاف دارد. با این حال صادق آملی لاریجانی در سخنانش با جدا کردن جریان وهابیت از اهل سنت گفت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اقلیت‌های دینی همچون اهل سنت می‌توانند در ایران فعالیت‌های مذهبی داشته باشند. درخواست رئیس قوه قضاییه از سپاه و وزارت اطلاعات برای برخورد با جریان‌های به گفته او تکفیری سلفی در حالی است که به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در مهر ماه سال جاری آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم از فعالیت‌های وهابیت در بخش‌های از ایران ابراز نگرانی کرده بود. این مقام ارشد روحانی در این باره گفت که وهابیت با خرید املاک شیعیان در صدد تغییر بافت جمعیتی در بخشی از کشور است. محمد جواد اکبر این روزنامه نگار و پژوهشگر دینی در پاریس در ارزیابی صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی درباره فعالیت‌های جریان‌های سلفی و وهابی در ایران معتقد است
هشداری که رئیس قوه قضاییه درباره ضرورت مهار جریان‌های سلفی و تکفیری دادند به نظر میرسه که هشدار بسیار به جایی باشه. جماعتی که ذهنشون بر مدار حذف دگراندیشان و هر کس غیر از خودشون میگرده و عملشون هم بر مدار ترور، تجربه هم نشون داده در این سالها که هر جا وارد شدن جز تباهی به بار نیاوردن. طبیعتاً برای امنیت کشور ضروری است که این جریان مهار بشه. جمهوری اسلامی هم در طول سالهای گذشته البته همواره مرز نظری خودش رو با اینها حفظ کرده و به لحاظ رسمی علیه اونها موضع گرفته. در عراق وقتی اونها پروبالی داشتند و عملیات‌های رو انجام می‌دادند، جمهوری اسلامی اعلام می‌کرده که اینها نتایج حضور آمریکا در منطقه و در واقع سود می برده از فعالیت های اونها. اما اکنون که قدم های اونها به سیستان و بلوچستان رسیده، به مرزهای ایران رسیده، احساس کردن که در واقع خطر پا رو فراتر گذاشته و در داخل مرزهای ایران اونها فعال شدند، اینجاست که گشتار رو از مرحله نظر فراتر می بره، مرزبندی رو از مرحله نظر فراتر می بره و به مرحله عمل می رسونه و اون چیزی که آقای لاریجانی گفتن در واقع آغاز فعالیت رسمی و عملی جمهوری اسلامی علیه جریان‌های سلفی و تکفیری تلقی میشه.
در پی برخی بمب‌گذاری‌ها و سوء قصدهای انجام گرفته در چند سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان که بخشی از جمعیت اهل سنت ایران در آنجا سکونت دارند، برخی مقامات اطلاعاتی و امنیتی ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم پشت این حوادث را به جریان‌های سلفی و وهابی نسبت می‌دهند. جیش العدل، گروه شبه نظامی تندرویی که خود را حافظ حقوق اهل سنت در ایران معرفی کرده، اوایل آبان ماه سال جاری در حمله 14 مرزبان ایرانی را در سراوان کشت و در بیانیه‌ای یکی از دلایل اقدام خود را به تلافی مداخله ایران در جنگ داخلی سوریه عنوان کرد. مقامات امنیتی و اطلاعاتی ایران معتقدند که بخشی از تجهیز این گروه مسلح از سوی جریان‌های وهابی و سلفی انجام می‌گیرد.
و گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید. شورای نگهبان طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی رو رد کرد. دولت حسن روحانی با اینکه به دنبال احیای این سازمان است اما با طرح مجلس هم مخالف است و آن را خلاف قانون اساسی میدانست. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
شورای نگهبان طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری کشور را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. شورای نگهبان درباره دلیل مغایرت این طرح با قانون اساسی اعلام کرده، الزام رئیس جمهور به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدام کشور از طریق یک سازمان یعنی یک شخصیت حقوقی مغایر از 326 قانون اساسی است و از سوی دیگر شورای نگهبان نتیجه ادغام دو معاونت یعنی معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را مغایر از 124 قانون اساسی دانسته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چه در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و چه بعد از پیروزی در انتخابات وعده داده بود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بار دیگر احیا می‌کند.
در دولت تدبیر و امید شورای پول و اعتبار به قدرت خود برمیگردد. سازمان برنامه و بودجه و مدیریت برمیگردد. بانک مرکزی به استقلال خود میرسد.
اما طرحی که شورای نگهبان روز پنجشنبه رد کرده طرحی بود که دولت حسن روحانی هم خیلی با آن موافق نبود، زیرا این طرح بدون مشورت با دولت او تهیه و بدون حضور نماینده‌ای از دولت در روز 21 آذر ماه سال جاری به تصویب نمایندگان مجلس رسید. عبدالعلی تاجی معاون حقوقی امور مجلس و استانهای معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور روز 19 آذر ماه به خبرگزاری فارس گفته بود دولت با کلیات این طرح مخالف است، زیرا سازمان مدیریت باید یک نهاد مستقل باشد و نمیتوان از ادغام دو معاونت نظارت راهبردی و سرمایه انسانی رئیس جمهور این سازمان را تشکیل داد. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور هم به خبرنگاران گفته بود رئیس جمهور این اختیار را دارد که این سازمان را احیا کند و نیازی به اجازه مجلس ندارد. با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در مهر ماه سال 1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد. آقای احمدی نژاد در دفاع از اقدام خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را سازمانی زنگوله پا توصیف می‌کرد و می‌گفت با تصمیم خود می‌خواهد زنگوله‌هایی که به پای این سازمان آویزان شده را جدا کند.
ما اومدیم گفتیم آقا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اسمش که مهم نیست، ما نیازمند یک کانونی هستیم که بشینه به مسائل الان کشور فکر کنه، همه جای کشور رو ببینه، نخبه ترین و زبده ترین آدما اونجا باشن و از بالا نگاه کنه، برنامه های کلان کشور رو تدوین کنه و نظارت کلان رو راهبردی بکنه. این حرف درستیه. چرا این حرفو نفی میکنن؟ من نمیدونم، یه دلیلی دارن برای نفی.
بر اساس قانون اساسی ایران اگر شورای نگهبان یکی از مصوبات مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی بداند آن را برای رفع اشکال به مجلس برمیگرداند، اما در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود طرح یا لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
پس از گزارش همکارم وحید فروستاد نوبت میرسه به گفتگوی بکتاش خمسه‌پور با فرزند حشمت الله تبرزدی. حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران روز چهارشنبه به دنبال هجوم ماموران به خانه‌اش بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت. وی که در پی اعتراضات سال 88 بازداشت و به 9 سال زندان محکوم شده بود، از دی ماه سال گذشته در مرخصی به سر می‌برد. حشمت الله تبرزدی که در سالیان گذشته مدیر مسئول نشریات منتقد و توقیف شده چون پیام دانشجو و ندای دانشجو بوده، تا کنون بارها به زندان افتاده و مجموعاً تا کنون بیش از 10 سال در حبس به سر برده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با حسین تبرزدی در تهران چگونگی بازداشت پدر او را جویا شده است.
10 روز پیش تلفنی به منزل گرفته شد تحت عنوان اجرای احکام رجای شهر به این موضوع که تبرزدی خودشون اونجا معرفی کنن. البته دقیقا گفته نشد که کی هستن، چی هستن، کجا هستن و به چه صورت و چرا. تو این 10 روز با وزارت اطلاعات هم در تماس بودیم بارها. اینو احساس بی اطلاعی میکنن، اما خودشون رو میگن که ما موافقیم که ایشون باشه، ولی شرایط جوریه که شاید هم سیستم قضایی نظرش اینه که ایشون برگرده. در صورت بعد از 10 روز، یعنی بعد از 15 دیروز 5 دی ماه ساعت 1 ظهر در منزل میزنن، تو چشمی نگاه میکنن، برادران میگن که از همسایه ها هستیم، از شارژ آمدیم. یه برادر که در رو باز میکنه، هجوم میدن توی خونه، در رو باز میکنن، میزن توی خونه. 3 نفر بودن، کارتی که نشون میدن روی کارت سپاه هم در ما بوده، نوش میخوان که آمادشان تا بریم. منزل بازجویی و بازپرسی نمیکنن با افرادی که تو خونه بودن، کارمندشان فقط پدر رو خواستن و ایشون هم بردن.
آیا آقای حشمت الله تبرزدی رو، پدر شما رو، به خاطر بقیه حکمی که ایشون داشته، گویا 4-5 سال از حکم سابق ایشون باقی بوده که ایشون در مرخصی بودن، آیا به اون دلیل بردن یا اینکه دلیل دیگری داشته؟
خب طبیعتاً پدر من در مرخصی بودن و این مرخصی هم شرطش سکوت بوده، اما خب توجه به شرایط پیشرفت این شرایط و همینطور شرایط نامناسب، پدر بعضا صحبتهایی داشت، فعالیتهایی داشتن، طبیعتاً اون هم دستشون باز بوده، میتونستن به بهانه اجرای مجدد و ادامه اجرای حکم ایشون رو برگردن و همین کار هم کردن. حالا دلیلش در صورت فعالیتهایشونه و حراسی که از ایشون هست.
شما اشاره کردین که تماس گرفته بودن بیش از 1 هفته پیش از اینکه ماموران بیان به خانه شما، چطور خود آقای تبرزدی برنگشتن؟
خب ببینید امکان داره، چون جمهوری اسلامی ایران یک سیستم قانونمند معتمد که نیست. میتونه یک فرد خودسر، همینطور که ما نمیدونیم که میان توی خونه ما اونور میدارن میبرن لباس شخصی هستن، میتونه فرد خودسر تماس گرفته باشه، نه از یه کتبی نه چیزی، تماسی از یه فرد یا یه جایی میگه من از رجای شهر زنگ میزنم، اصلا این نمیتونه دلیلی باشه برای اینکه به همین راحتیشون برگرده. پایان مرخصی رو میتونه وزارت اطلاعات دادستانی با یک حکم مکتوب اعلام کنه. در اصل قطعاً چیزی که نتیجهش این بود که پدر برمیگشت، کمان که تو این 4-5 ماه هم از وزارت اطلاعات دادستانی ما اخطار داشتیم، تماس میگرفتن، در صورت البته سکوت میکنن، تهدید میکنن هر جوری که هست با روش خودشون، ولی هیچ وقت صحبتی مبنی بر برگشت ایشون نبود.
یعنی مقصود شما اینه که رسمی نبود تماسی که گرفته شده بود؟
همینطوره، رسمی نبوده.
خب الان وضع پدر شما آقای حشمت الله تبرزدی چگونه است؟ ایشون کجا هستن؟ آیا اطلاع دارید؟
متاسفانه ما مثلا اطلاع نداریم، خیلی هم نگران ایشون هستیم، چون موقع بازداشت ایشون گفتن اگر برخورد به این صورت ادامه پیدا کنه، اینکه میریزین تو خونه حتما بخوام ببرین اونجا برخورد تند داشته باشین، بیشک اعتصاب قضا میکنم. یعنی متوجه شدیم که ایشون مریضی قند خون هم دارن، یعنی مضاف بر فشار خونی که تو این سالها از زندان به یادگار دارن، قند خون هم بهش اضافه شده، تحت رژیم بودن، تحت مراقبت پزشک بودن، دارو مصرف میکنن. نگرانی با وجود حرفی که زدن گفتن اعتصاب میکنیم و خبری که اصلا ازشون نداریم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
آلودگی هوا در تهران آنگونه که مسئولان محیط زیست میگویند زندگی و سلامتی شهروندان کوچک و بزرگ را به خطر انداخته است. شیرین فامیلی گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله بستامی سخنگوی مرکز کنترل کیفیت هوای تهران گفته است نوزادانی که در محدوده فرودگاه مهرآباد به دنیا می آیند وزن کمتری دارند و کودکانی که در این منطقه زندگی می کنند از بهره هوشی کمتری برخوردارند. به گفته او میزان تحصیلات در میان اهالی این منطقه بسیار کمتر از سایر مناطق است. او میگوید باید از وزارت بهداشت پرسید چرا آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا اعلام نمی شود. سامی خسروی فرد، روزنامه نگار و پژوهشگر محیط زیست، در این باره به رادیو فردا میگوید
آلودگی هوا تو موضوع جدیدی نیست، مدت هاست این ماجرا ادامه داره، به خصوص بعد از در واقع تحریم ها که سوخت غیر استاندارد در داخل تولید شد شدت بیشتری گرفت و همچنان که آقای بستامی اشاره کردن هیچ آمار دقیقی نیست، اما برآورد میشه که ماهانه 277 نفر فقط در شهر تهران بر اثر آلودگی هوا فوت میکنه.
حشمت الله بستامی در حاشیه نشست بررسی آلودگی هوا به نقش خودروهای فرسوده و استفاده از گازوئیل داخلی با کیفیت پایین در آلودگی هوای تهران اشاره کرده و گفته است اگر نمیتوانیم محصولی با کیفیت تولید کنیم، بهتر است برای حفظ جان مردم این محصول را از خارج وارد کنیم. پیش از این در نهم دی ماه به گزارش خبرگزاری ایرنا، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست پیشنهاد کرده بود که اگر امکان تولید بنزین با استاندارد یورو 4 در کشور میسر نیست، بهتر است برای مدتی به منظور مقابله با آلودگی هوا بنزین استاندارد وارد کشور شود. سامی خسروی فرد، روزنامه نگار و پژوهشگر محیط زیست به رادیو فردا می گوید
فراموش نکنیم آلودگی هوا فقط و فقط منشأ در واقع سوخت فسیلی و سوخت غیر استاندارد نداره. ما مسئله در واقع آلودگی ناشی از ریزگردها رو در خوزستان داریم، مسئله اون غبار نمک رو که میتونه بر سلامتی و به خصوص دستگاه تنفسی افراد اثر بذاره در حوزه دریچه ارومیه داریم و احتمال این که این پدیده های طبیعی حتی وارد مرکز ایران و حتی تا تهران هم بشن وجود داره. البته این کار و این موضوع قابل بررسی است، اما احتمال این که وضعیت آلودگی هوا تشدید بشه خیلی زیاده.
امروز هوای شهر خاکستری است، اما روزی می آید که این هوا سیاه شود. مقابله با آلودگی هوا به گفته او عزم ملی می خواهد و علاوه بر مسئولان، شهروندان نیز باید مطالباتشان را در این زمینه افزایش دهند. سامی خسروی فرد میگوید
تنها راه با توجه به اینکه دولت کاری نمیکنه تقریبا و کاری تقریبا از دستش برنمیاد جز اینکه سوخت استاندارد در واقع در اختیار قرار بده و بر تولید خودروهای با کیفیت نظارت داشته باشه، این خود مردم هستن که باید دست به دست هم بدن و مسئله آلودگی هوا رو به شکل همگانی حل کنن، به این معنی که بیشتر از خودروهای عمومی استفاده کنن یا به طور دست جمعی از یک خودرو مشترک استفاده کنن و در مواقعی که واقعا کار ندارن و مورد اضطرار نیست از منزل خارج نشن با خودروهای که به هر حال منشأ اصلی آلودگی هوا.
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی مرکز کنترل کیفیت هوای تهران گفته است نمیتوانیم سرمایه‌های ملی را به خاطر آلودگی هوا از دست بدهیم. او در این باره از وضعیت سلامتی 3 تن از بازیگران با سابقه سینما و تئاتر تهران یاد کرده و گفته است امروز عزت الله انتظامی به خاطر آلودگی هوا در بستر بیماری است، رضا کیانیان 8 سال است دچار مشکل تنفسی است و جمشید مشایخی به همین دلیل به شمال کشور رفته است.
گزارش شیرین فامیل رو شنیدید. پس از همایش نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه آزاد برلین قرار است گرد همایی مشابه دیگری این بار در دانشگاه ارومیه برگزار شود. شهرام میریان گزارش میدهد.
دانشگاه آزاد برلین نزدیک به 2 ماه پیش همایشی با عنوان احیا و نجات دریاچه ارومیه در شهر برلین برپا کرد که در آن علاوه بر تنی چند از مقام‌های دولتی ایران از جمله معاون وزیر نیرو، استادان و کارشناسان دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، ارومیه و تبریز و همچنین متخصصانی از چند دانشگاه آلمان هم شرکت داشتند. حال قرار است ادامه این همایش با ابعادی گسترده‌تر در دانشگاه ارومیه برگزار شود. بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه و هماهنگ کننده همایش برلین، در گفتگو با رادیو فردا درباره کارشناسان خارجی شرکت کننده در گرد همایی دانشگاه ارومیه اینطور گفته:
از جانب دانشگاه آزاد برلین ما یک تیم 5 نفره رو خواهیم فرستاد که 3 نفر از این دوستانی که میرن از اساتید بخش محیط زیست و جغرافی و علوم زمین‌شناسی هستن و بیشتر به مسائل مدیریت آب هم آشنان. متخصصین از آمریکا هم در این زمینه تجربه دارن. دوستان دیگری از فرانسه و از انگلیس دعوت شدن که در صورتی که اینا اونجا برن میشه تجربیات خیلی زیادی رو که متخصصین مختلف در جاهای مختلف دنیا با هم تبادل نظر کرد و امیدواریم در این کنفرانس هم ما بتونیم را یه قدمی در زمینه همکاری دراز مدتمون که تا الان داشتیم برداریم، با توجه به اینکه الان دولت ایران و به طور مشخص آقای دکتر روحانی رئیس جمهور ایران مسئله رو به عنوان یه پدیده ملی مطرح کردن. خوشبختانه فقط دولت نیست که مشکل رو شناخته، بلکه ملت هم عکس العمل نشون میده، نه فقط دریاچه ارومیه بلکه با کسری آب در خیلی از حوزه، در حوزه کارون، در حوزه کرخه، در حوزه زاینده رود، جامعه در همه جا عکس العمل نشون داده. البته چون مشکل لیست که حدود 20 سال طول کشیده شکل گرفته، نمیشه انتظار داشت که خیلی سریع حل بشه، ولی بعد در یه فاصله زمانی 10-15 ساله یه مدر نجات دریاچه ارومیه رو تنظیم کرد.
بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه آزاد برلین، همچنین به ما میگوید سدسازی، افزایش سطح زیر کشت و حفر بدون مجوز چاهای عمیق از سوی کشاورزان در اطراف این دریاچه و تغییرات آب و هوایی در دنیا از جمله عواملی هستند که خشک شدن تدریجی آب دریاچه ارومیه را دامن زدند. به گفته آقای عبدالوند، بهره‌گیری از تجربه دیگر کشورها هم میتواند به احیا و نجات این دریاچه کمک کند.
ما یه مدلی داریم در اسرائیل و اردن از دریاچه بحر احمر استفاده اقتصادی میکنن. در این حال بحر احمر هم با مسئله کمبود آب مواجه شده که اون هم یه راه حلی براش پیدا کردن. ما بتونیم این تجربیات رو روی میز بذاریم و به متخصصین ایرانی این شانس رو هم به اونا و هم به خودمون بدیم که بتونیم در مورد این مسئله نجات دریاچه ارومیه قدم‌های جدی رو برنامه‌ریزی کنیم و برداریم. به شیوه ضربتی بعضی از متخصصین ایرانی مطرح میکنن که بخوایم از دریاچه خزر یا رودخانه ارس آب رو منتقل کنیم، این ممکنه از نظر فنی کوتاه‌ترین راه باشه ولی از نظر بافت زمین‌شناسی منطقه غلطه، بنابراین باید یه برنامه دراز مدت تعیین کرد.
8 سال با اصولگرایان زندگی من تباه شد، چشم ما به روحانی بودین هم اصولگرا از کار درآمد. شنونده دیگری برای ما نوشته: خواهش میکنم شما صدای ما را به جامعه جهانی برسانید. واقعا ما زیر بمباران شدید پارازیت ها هستیم. خدا شاهد است که با تمام سختی ها و مشکلات روزمره ما قادر به دیدن هیچ شبکه‌ای از شبکه های ماهواره ای نیستیم و کسی هم کمکی نمی کند. این بود حقوق بشر. و شنونده دیگری که خودش رو حافظ معرفی کرده برای ما اینطور اسمس فرستاده که از زمان رئیس جمهور جدید حبوبات و تخم مرغ تا 60% گران شده است. ساعت 8:29 دقیقه بامداد. صبح دیگری رو در کنار شما به پایان رسوندیم. شما که ساکن ایران هستید آرزو میکنم که تعطیلی آرومی رو پیش رو داشته باشید و شما که ساکن خارج از ایران هستید هم امیدوارم که آخرین روز هفته رو با موفقیت سپری کنید. تا صبح فردا که بار دیگر بر سر سفره می نشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.